خب شما نباید انتظار داشته باشید که بیشتر از اون چه که در حال دامنه اختیارات این وزارتخانه هستش من وارد عمل بشم. گفت حوزه اختیارات باید متناسب باشه و در این حال گفت نمیشه از وزارت ارشاد انتظارات متناقض داشت. ولی بروزین بیشتر در کلیات برنامه خودش صحبت کرد و اینکه چه خواهد کرد.
متشکرم. احسان، به غیر از وزیر ارشاد امروز دو تا وزیر دیگه هم صلاحیتشون بررسی شد، وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت و معدن و بازرگانی. میتونی بگی که موافقان و مخالفان این وزرا چه بحثایی رو مطرح کردن امروز؟
در مورد عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در واقع بیشتر نمایندگانی که مخالفت کردن نمایندگان اصلاح طلب بودن، اما در مقابل چهرهای اصولگرا از آقای آخوندی حمایت کردن که خب تا حدودی متفاوت بود با روال موجود، چرا که آقای آخوندی در دولت قبل هم یکی از وزرای اصلی آقای روحانی بودن و به این دلیل که در ستاد میرحسین موسوی حضور داشتن در سال 88 و در دیدار اعضای این دیدار نمایندگان نامزدها در سال 88 هم با آقای خامنه‌ای دیدار کرده بودن، اصولگرایان خیلی روشون حساس بودن در سالهای گذشته و در مجلس نهم هم آقای آخوندی استیضاح شده بود.
و چطور این پس الان چطور می‌بینید؟
به نظر میاد که محمود صادقی که مخالف آقای آخوندی صحبت می‌کرد بیشتر بحث هایی رو مد نظرش بود که به نوعی تداخل سیاست های وزارت راه و شهرسازی بود با بخش هایی که باید جلوگیری میکرده و اقدام میکرده، از جمله درباره برج سازی ها در شهر تهران که آقای صادقی از آقای آخوندی خواست توضیح بده که درباره جلوگیری از برج سازی ها چه اقداماتی انجام داده، که آقای آخوندی هم در صحبت هاش اعلام کرد که ما جلوی شهر فروشی رو گرفتیم به تعبیر آقای آخوندی، به این معنا که برای فروش تراکم عملا شهر داره فروخته میشه. برنامه آقای آخوندی از این جهت اهمیت داشت که بحث هایی که در حوزه وزارت راه و شهرسازی مطرحه از جمله درگیری های اصلی در انتخابات ریاست جمهوری این دوره بود، یعنی به این دلیل که آقای قالیباف شهردار تهران نامزد بودن درباره برج سازی ها خیلی درگیری بود در مناظره ها که عملا آقای قالیباف موضوع را به وزارت مسکن و دولت های گذشته حواله میداد. از سوی دیگه بحث مسکن مهر که در حوزه کار آقای آخوندی است یکی از درگیری های انتخابات ریاست جمهوری بود و رسانه های اصولگرا امروز هم به بهانه رأی اعتماد به آقای آخوندی موضوع صحبت هایشون درباره مسکن مهر رو مطرح کردن و گفتن که آقای آخوندی گفته بوده این طرح مسکن مهر طرح مزخرفی است. آقای آخوندی در بحث
طرحی بود که از دوره محمود احمدی نژاد شروع شد، درست؟
یکی از برنامه‌های اصلی محمود احمدی نژاد بود که رهبر جمهوری اسلامی هم تاکید داشت که این طرح باید ادامه پیدا بکنه و در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری آقای رئیسی و آقای قالیباف اعلام می‌کردند که طرح مسکن مهر عملاً تعطیل شده. اما آقای آخوندی در واکنش به مباحثی که مطرح شده اعلام کرد که 900 هزار خانه مسکن مهر در واقع تمام کرده، اما گفت که من هیچگاه تلاش نکردم که این طرح ها رو افتتاح بکنم خودم و بخوام یک اقدام تبلیغاتی انجام بدم. همینطور آقای آخوندی دوباره حمله شدیدی کرد به سیاست های مسکن در دولت آقای احمدی نژاد و گفت که با وجود اینکه دولت قبل ادعا می کرده که هزینه زمین را صفر خواهد کرد برای ساخت مسکن، اما هزینه زمین در تهران در سال 92 در پایان دولت آقای احمدی نژاد نسبت به قبل 9 برابر شده. آماری داد از وضعیت اقتصاد مسکن در ایران و گفت که 4,700,000 خانه خالی در کشور وجود داره که این حدود 470 میلیارد دلار ثروت هست که این رقم 4 برابر ارزش کل بازار بورس ایرانه.
و پیشنهادی داد برای جلوگیری ازش یا فقط انتقاد بود؟
اشاره آقای آخوندی به این بود که جلوی در واقع بورس بازی مسکن گرفته بشه و تاکید داشت که 19 میلیون نفر در وضعیت بد مسکنی زندگی میکنن. اون بخشیش که
بد مسکنی منظورشون چی بود؟
منظور از بد مسکنی این که خانه هایی هستن که یا مقاوم نیستن در برابر زلزله و اتفاقات اینچنینی، یا خانه هایی هستن که در حومه شهر یا به اصطلاح در بافت های فرسوده و حاشیه شهر تهران هستن،
کیفیت
که
در واقع پایین،
کیفیت پایین با کوچه های تنگ که مثلا اگر اتفاقی بیفته خونه ها خراب میشن و تعداد تلفات بالا هست، و یا حالا خانه هایی در شهرهای کوچک که به نوعی اون استانداردهای ساخت مسکن رو ندارن. پیشنهاد آقای آخوندی برای بحث مسکن، حالا مسکن که حالا به اسمهای مختلفی مطرح میشه به عنوان مسکن اجتماعی و اینها، این بود که این در اختیار نهادهای مانند حساب صد امام و یا کمیته امداد و اینها قرار بگیره، دولت به اونها زمین بده و در واقع حالا دولت اون به صورت مستقیم وارد نشه، چون اعلام میکرد که اگر بخواد به صورت مستقیم وارد بشه دوباره دولت به بانک ها بدهکار میشه بابت تسهیلات مسکن. بخش عمدهش هم بخش عمده از برنامه هاشون که در بحث راه و ریل هم بود تاکید داشتن که الان متوسط راه و خودرو در ایران بیشتر از اون حدی است که باید باشه، اما در عوض ریل و قطار اون استانداردها و به حد لازم نیست و باید بر این بخش تاکید بشه.
در واقع نسبت به افزایش خطوط ریلی گویا ابراز امیدواری کرده. احسان، وزیر صنعت و معدن و بازرگانی چطور، موافقان و مخالفان اون چی گفتن و خودش چی جواب داد؟
بخشی از صحبت‌های مخالفان به برنامه‌های آقای شریعت مداری اختصاص داشت و اعلام می‌کردن که برنامه‌ها کلی هست. از جمله نماینده سیرجان، برنامه های آقای شریعت مداری در موضوعی که به توسعه بازرگانی در خارج از کشور مطرح می شد و رایزن های اقتصادی را مورد نقد قرار دادن و گفتن رایزن های اقتصادی تنها یا زبان بلدن یا اون زبان اون کشور رو بلدن که به اون کشور اعزام شدن، ولی هیچ تخصصی در حوزه اقتصاد ندارن و در اون کشور هم که اصلا تنها به تعبیر نماینده سیرجان تنها راه مدرسه فرزندشون رو بلدن و نه هیچ فعال اقتصادی در اون کشور میشناسن، نه چهره اقتصادی میشناسن و نه کار خاصی رو انجام میدن و این برنامه‌هایی که آقای شریعت مدایی در واقع اعلام کرده برنامه‌های کلی هست و هیچ تضمینی برای اجرا نداره. برخی از مخالفان به سابقه آقای شریعت مدایی در ستاد آقای به عنوان رئیس ستاد آقای روحانی اشاره می‌کردن و میگفتن این میتونه نقطه ضعف آقای شریعت مدایی داری باشه، به این معنا که حالا ایشون موضوعات سیاسی بر فعالیتشون بیشتر غالب میشه و حالا به تعبیر اونها این بود که حالا ممکنه که بخوان به اعضای ستاد سمت‌هایی رو بدن و این وزارتخونه سیاسی بشه. در مقابل موافقان خیلی تاکید داشتن که آقای شریعت مداری چهره غیر سیاسی بوده و هم مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی بوده در سمت‌هایی که داشته و هم در دولت آقای خاتمی 8 سال وزیر بازرگانی بوده و در واقع
سابقه اقتصادی داشته
و سمت‌های مهمی داشته. البته الان به نوعی این وزارتخونه ادغام 3 وزارتخونه است که وزارت صنعت رو هم شامل میشه و البته دولت اعلام کرده که طرحی برای تفکیک این وزارتخونه میده و حالا اگر آقای شریعت مداری به عنوان وزیر انتخاب بشن معلوم نیست که در نهایت چه تغییراتی رخ بده. آقای شریعت مداری هم در برنامهش بیشتر کلیاتی رو مطرح کرد و در واقع یک آماری داد و اعلام کرد که حالا به تعبیر آقای شریعت مداری باید کیک اقتصاد کشور بزرگتر بشه، یعنی حالا حجم در واقع به این معنی است که حجم اقتصاد و مبادلات تجاری و تولید در ایران باید بیشتر بشه.
احسان، ادغام این وزارتخانه صنعت و معدن با وزارتخانه بازرگانی باز هم دوره محمود احمدی نژاد اتفاق افتاد، درسته؟
بخش هایش در واقع در دولت آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد، ولی موضوع ادغام وزارتخونه ها یک سیاست کلی بود که در واقع از دولت آقای هاشمی شروع شد، در دولت آقای خاتمی ادامه پیدا کرد و دولت آقای احمدی نژاد هم ادامه داشت و مجلس هم مکلف کرده دولت را. و ما دولت آقای روحانی اعلام میکنه که این در واقع به نوعی اون ادغام خوب انجام نشده، ولی در واقع اتفاق نظر وجود داره بر اینکه وزارتخونه ها باید ادغام بشن.
اصلا سوال آخری که توی جلسه امروز مجلس چه بحثای حاشیه‌ای دیگه مطرح شد؟
اعضای هیئت رئیسه مجلس اعلام کردن که احتمال داره جلسه تا فردا ظهر ادامه پیدا بکنه و در فردا ظهر رای گیری بشه. البته اعلام کردن که ممکنه شکل رای گیری حالا شکل شمارش آرا متفاوت باشه. گفتن که 3 میز در جایگاه هیئت رئیسه مستقر شده که کارهای شمارش آرا سریع‌تر انجام بشه. امروز بعضی از نمایندگان اصولگرا درباره معرفی نشدن وزیر علوم تذکر دادن. این موضوعی که در روزهای گذشته چندین بار درباره اون تذکر داده شده. نمایندگان اصولگرا اصرار دارن که هیئت رئیسه مجلس از شورای نگهبان در این باره استعلام بکنه و این موضوع رو غیرقانونی میدونن که وزیر معرفی نشده. اما آقای لاریجانی استنباطشون این هست که ملاک این نیست که همه وزرا باید معرفی بشن، بلکه اینکه حد نصاب هیئت رئیسه، یعنی حد نصاب هیئت وزیران، یعنی هیئت وزیران اکثریت رو داشته باشه. این موضوع یک بار هم رخ داده که در دولت اول آقای احمدی نژاد در روز معرفی کابینه وزیر پیشنهادی نفت استعفا داد و در هرچند تا حدودی متفاوت بود، یعنی اونجا وزیر استعفا داد، اینجا وزیر معرفی نشد، ولی به هر حال سابقه داشته که برای یک وزیر پیشنهادی رأی اعتماد برگزار نشه و برای بقیه وزرا مطرح بشه. آقای ابتهی نماینده خمینی شهر هم در تذکرش اشاره کرد به موضوع سوابق آقای آذری جهرومی که مطرح شده که عضو وزارت اطلاعات بوده و وزارت دستیار ویژه وزیر اطلاعات هم در روزهای گذشته ازشون دفاع کرده بود و آقای ابتهی که حالا نماینده جبهه پایداری در مجلس هست اعلام کرد که اینکه فردی کارمند وزارت اطلاعات بوده افتخار هست، نه یک نکته منفی. که در این باره محمود صادقی نماینده تهران هم انتقاد کرده بود از اطلاعی وزارت اطلاعات و گفته بود که اگر وزارت اطلاعات میخواد در این باره شفاف سازی بشه بیاد سمت های آقای آذری و کارهایی که انجام داده را اعلام بکنه، نه اینکه بخواد تهدید بکنه علیه رسانه هایی که در این باره مطالبی منتشر کردن.
متشکرم. فرنوش امیرشاهی بود و احسان مهرابی خبرنگاران سابق پارلمانی. از شما دعوت میکنم برنامه مهتاب وحیدی راد رو گوش کنین. ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
شهروند بهایی ساکن گرگان است و دانش آموخته رشته زبان انگلیسی در دانشگاه آنلاین بهاییان. او روز 23 خرداد ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد و به زندان گرگان منتقل شد تا حکم 21 ماه زندانش را بگذراند. فرهناز تبیانیان اولین بار مهر ماه 91 بازداشت شد به همراه 23 تن دیگر از شهروندان بهایی در گرگان که همگی در دادگاهی چند دقیقه‌ای مجرم شناخته شدند و جمعاً به 193 سال زندان محکوم شدند. فرهناز تبیانیان هم یکی از این افراد بود که زمستان سال 94 در شعبه 2 دادگاه انقلاب گرگان به 9 سال زندان محکوم شد، حکمی که بعدها در دادگاه تجدید نظر به 1 سال و 9 ماه کاهش یافت. اتهام او تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی عنوان شده است. فرهناز تبیانیان از 2 ماه پیش حکم زندانش را در زندان امیرآباد گرگان می گذراند، در حالی که همسر او فرهمند سنایی هم برای گذراندن حکم 5 سال زندانش در زندان رجایی شهر به سر می برد. این زوج بهایی 3 فرزند دختر دارند. پگاه سنایی یکی از فرزندان فرهمند سنایی و فرهناز تبیانیان چندی پیش در یادداشتی نوشته بود: پس از گذشت 1200 روز از دستگیری و محاکمه ناعادلانه پدرم، باز ظلم و بی‌عدالتی خانواده من را نشانه گرفت. این بار زندان برای مادرم، زنی که در تمام زندگیش چیزی جز عشق در قلب خود و اطرافیانش نکاشت. دوره محکومیت فرهناز تبیانیان زمستان سال 97 به پایان می رسد.